دارم به این نتیجه میرسم که یعنی هم نمایندگان مجلس یعنی اهمیت این قوه را درک نمی کنن. اینکه ما فکر کنیم به قوه قضاییه هیچ اختیاری در تامین بودجه ضروری خودش نداشته باشه و برای ریز به ریز هزینه هاش نیازمند مصوبه باشه، و در حالی که این همه وظایفی که شاید این همه سیاست هایی که تعریف میشه به نظر من یه استقلال مالی لازم داره.
برای این نقدی هم به خود قوه قضاییه وارد هست در واقع.
این استقلال میتونه در قالب این که بخشی از درآمدهای قوه یعنی به خود قوه محول بشه در مورد سازمانهای دیگه هم وجود داره. ببینید یعنی
اینا مادام که نیست، به صورت سالیانه است دیگه.
بله وجود داره و منی هم نداره. این هم برای 6 سال
این
بود.
اختیارات رو هم قوه قضاییه هم داره در برخی زمینه ها.
این طرح برای 6 سال بود تجه کردید و بنابراین به نظر من باید به این موضوع یکم عمیق‌تر نگاه کرد و ببینید ما بحث‌های اساسی تری که همیشه مطرح بوده، استقلال قوا، نمیدونم تو قانون اساسی میگه قوه قضاییه قوه مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، بعد امروز عدالت خواهی و تظلم خواهی و خود کارمندان عدلیه سر میدن، کارمندان عدلیه که برای افزایش حقوق خیلی ناچیز. ببینید یعنی بعضی چیزا
خب یه نقدی هم اینجا وارد میشه به قوه قضاییه.
ببخشید بعضی چیزا ناشی از کج سلیقگیه به نظر من. اینکه ببینید یعنی شما خودتون اومدید دادگستری، وکیل هستید، کار میکنید، کدوم منشی، کدوم مدیر دفتر، کدوم بایگان خدایی ناکرده بخواد از عزت نفسش بیاد پایین و لب تر بکنه ده ها برابر این پول کف دستش گذاشته نمیشه. و نگاه به قوه قضاییه یک مقدار فکر میکنم کامل نیست و من فکر میکنم نمایندگان مجلس مثلا قوه قضاییه رو نباید با سازمانهای دیگه مقایسه بکنن. یعنی
ارتباط تلفنی هم داریم حالا صحبتون کامل
بله. شرح وظایف هر سازمانی، جایگاه هر سازمانی، این که فکر کنیم همه سازمانها به طور خط کشی شده مساوی هستن، خب این منطقی نیست. شرح وظایف هر
البته ما نظام هماهنگ پرداخت رو هم داریم که در واقع از اون هم نمیشه غافل شد.
باز در این حال اون نظام هماهنگ پرداخت هم با وظایف متناسبه. یعنی اگر قرار باشه که مثلا کارمندان صدا و سیما، کارمندان قوه قضاییه، نمیدونم کارمندان وزارت بهداشت، آموزش پرورش، همه اینها رو ما فکر کنیم که به یک اندازه دارن خدمت میکنن و سختی کارشون تعریف نشه، و به نظر من این تعریف ها نیازمند دقت بیشتری هست. در مورد قوه قضاییه حتما نیاز به اقناع بیشتری هست.
خب خیلی متشکرم از توضیحات شما. حالا البته من یه نظری هم دارم و اونی که اگر واقعا عزم قوه قضاییه جزم بود برای اینکه از پرسنل خودش حمایت بکنه یا اعتقاد داره که در واقع این سختی کار شامل حال اونها میشه و اونها استحقاق دریافت حقوق بیشتری رو دارن یا امتیازات دیگری رو که در قانون هست، اولین ایراد و اشکالی که مطرح میشه چرا از بیرون سازمان، چرا از بیرون این قوه مستقل افرادی در قالب نماینده این دغدغه رو پیدا کردن و چرا خود قوه قضاییه نیامد یک چیزی که در واقع کار کارشناسی شده باشه و بعد از کانال‌های در واقع تعریف شده قانونی وارد مجلس بشه، هم جلوی برخی از اشکالات و ایرادات گرفته بشه. به هر حال مجموعه قوه قضاییه از قضات، حقوقدانان طراز اول کشور هم برخوردار است، از ظرفیت‌های بالایی هم برخوردار است و میتونست به این موضوع بپردازه، ولی خب از بیرون این مجموعه در مجلس مثلا به فکر این طرح افتاده شده و در واقع این طرح رو نوشتن. حالا تلفنی هم داریم، این تلفن ارتباط برقرار بشه. الو سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده عزیز.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم، در خدمت شما هستیم قربان.
خیلی ممنونم از شما که اجازه دارید در خصوص وضعیت معیشتی کارکنان قوه قضاییه صحبت کنیم. از مجری محترم و همچنین از مهمانان محترم تشکر ویژه دارم.
جناب آقای رسولی آذر مهمان ما هستن از قضات دادگستری.
رسولی آذر دوست عزیز و همکار محترم ما هستن. امیدوارم که نهایتاً خروجی این برنامه به گوش مسئولین محترم قوه و به گوش دولت و مجلس هم برسه.
انشالله.
من اول از همه باید بگم که امروز مشکلات معیشتی برای تک تک افراد جامعه وجود داره، اما کارکنان قوه قضاییه مشکلاتشون پررنگ‌تره به چند دلیل. یکی اینکه در مقایسه با حجم کار، مسئولیتی که متوجه ما هست، حساسیتی که کار ما داره و سختی کار، از همه مهمتر این که اعتمادی که باید مردم، مراجعین و طرفین پرونده به ما داشته باشن، در قیاس با حق و زحمه، حالا یا به قولی با حقوق و مزایای ما، به هیچ وجه همخوانی نداره. مثلا دوم اینه که ما هر بار خواستیم به وضعیت معیشتمون توجه بشه، هرگز، یعنی هرگز نگفتیم که حقوق ما بیشتر از سایر ادارات باشه. رغم حجم بالایی که کارمون داره، خواستار همسانسازی هستیم. همیشه گفتیم همسانسازی یعنی چی آقا؟ ما با همین حجم کاری هم که میدونید هر کارمند دادگستری 3 برابر استاندارد داره کار میکنه، عصرا تا دیر وقت سر کارشه، تعطیلات میاد، پنجشنبه جمعه به خاطر آمار تو محل کارشه. پذیرفتیم کارمند دادگستری هستیم، کارمند دستگاه قضاییم، با یه محیط پر از استرس، با مراجعین بعضن ناراحت و عصبی، جایی که بیشتر از هر جای دیگه مزارات اجتماع و ناهنجاری ها و فساد و خلاف و رانت و جرم و جنایت و همه اینها رو میبینیم، خواستار اینه که حقوق و مزایای حداقل معادل سایر ادارات داشته باشیم. این طرح تسری یا فوق‌العاده هم قرار بود تازه ما رو به همون کف سایر ادارات برسونه، چیز بیشتری هم توش نبود. تازه وقتی میبینیم مثلا برای ضمانت یک متهم، یک وصول کفاله متهم، کارمندی میاد یه قراردادیه، 5 سال سابقه کار داره، یه فیش حقوق میاره چند برابر بیشتر از منی که 22 سال تو این دستگاه خدمت کردم، از بعد به خدمت رسمی بودم، بالاترین پست اداری دستگاه رو داشتم و دارم. خب اینجا چیزی جز ناعدالتی و نابرابری جلو چشم من نمیاد. اگه خونم هم به جوش نیاد، حداقلش اینه که باید اعصاب داغون و خستگی چند برابر میرم خونه. ما به فراخور کارمون فیشای خیلی از همکارای ادارات دیگر رو میبینیم دیگه.
حالا سوالی دارید از جناب رسولی رزر یا اینکه فقط تماس این بود که نظر و دیدگاهتون رو بیان بکنید؟
حالا من بیشتر هم دیدگاه خودم رو اگر اجازه بدیم مطرح بکنم. با آقای رسولی آذر رو هم من ایشون رو از نزدیک میشناسم، ان شاء الله
تماس دیگه ما داریم، میخوام از تماس شنوندگان ارجمند دیگه بهره
بگیرم. عرض بکنم که واقعا توی حالا تهران که اصلا همه جای ایران میدونید که مزارات تهران با گیرتر مشکلاتش بیشتره. من که کارمندی ام 5 تومن 6 تومن مثلا فوقش 7 تومن حقوق دریافتی داشته باشم، با یک 2 تا بچه مثلا مستاجرم باشی، حقوق و مزایای دانشگاه، هزینه تحصیل و بیماری و خوراک و
واقعا کفاف هزینه ها رو در شرایط فعلی نمیدهند، یعنی خیلی از پرسنل
همینطوره. من که با 7 تومن حقوق دریافتی، من امسال صاحبونم به من گفته که باید 200 تا 250 تومن بذاره روی اجاره خونه. من 200 تومن رهن کامل کردم، پارسال یک سال اجاره کردم، امسال من میگه 250 تا 400 تومن. آقا 250 تا 400 تومن با حقوق مزایای من مطابقت داره.
خیلی متشکرم از شما دوست عزیز شنونده که الان برخی از مسئله مشکلات رو مطرح کردیم.
شما عرض کنم داداش ببخشید مزاحم وقتتون هم زیاد نشه.
ببخشید اگر لطف کنید خلاصه کنید که میخوام به تلفن دیگه هم بپردازم.
من مشکل من تنها نیست که ما الان خیلی از همکارای ما یا قراردادی ان یا پیمانی ان یا حتی شورای حل اختلافی ان با یک ماه یکی دو تومن حقوق دارن تو این دستگاه کار میکنن. خب اگه این ایجاد فساد نمیکنه، اگر این کار به توجهی به حقوق و مزایاشون نشه، به نظر شما خروجی این عدم توجه و عدم نگاه به این وضعیت معیشتی چه خروجی خواهد داشت جز این که فساد رو ایجاد میکنه؟ حالا مسائل دیگه هم هست، چون اجازه بیشتر از این وقتتون نخواهم.
خیلی لطف فرمودید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، با تو خداحافظی میکنیم. با ادامه برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. 301035 هم سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست، میتونید سوالات خودتون، نظرات و پیشنهاداتتون رو در مورد موضوع برنامه اونجا برای ما پیامک بکنید، همکاران من میخونن و ازشون استفاده میکنیم. جناب آقای اصغر رسولی آذر، قاضی محترم دادگستری در مجتمع قضایی عدالت تهران مهمان ما هستند. موضوع ما هم بررسی آثار و علل رد طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی به کارکنان دادگستری است. خب ظاهراً ارتباط دیگه‌ای برقرار شده، شنونده محترمی تماس گرفتن و می‌خوان نظر یا سوالشون مطرح کنن. الو، سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر قربان.
خیلی ممنون. خط
حوصله باشه.
اگر مایلید خودتون رو معرفی بکنید، اگر نه میتونید بدون معرفی سوالتون مطرح کنید.
من شعبانی هستم از کارکنان دادگستری جوفا.
بسیار بسیار ممنون جناب شعبانی، در خدمت شما هستم.
عرض سلام دارم خدمت جناب آقای رسولی آزاد. سوالم این بود که راجع به این قضیه طرح تصریح که اخیراً تو مجلس رد شد، مصوبش روز چهارشنبه، الان دستگاه قضایی میخواد چیکار کنه راجع به این فوق‌العاده شغلی که قرار بود
با این ترتیب رد شده دیگه. دیگه اون فوق‌العاده شغل دیگه نخواهند داشت. حالا به های اعتراضات و اینا که به جای خودش، ولی میخوام بریم برای نظر حضرت عالی چیه؟ چرا باید اصلا این طرح تصویب بشه؟ مخالفت شما چیه؟ موافقت شما چیه؟ خواسته شما چیه؟ مطالبه شما چیه؟
اون که از خواسته های به حق ماست که رد شدن نمایندگان محترم.
بله
قبلن اگه نمیدونم در جریان هستین یا نه، های رسولی آزار که خودشون در جریان هستن.
بله
مثل ما همدردن با ما.
مثل شما نه، دغدغه شما رو دارن، چون ایشون مشمول این طرح نمی شدن.
چرا نمی شدن؟ همکارای
مشمول قضات نمی شد. این طرح به پرسنل اداری دادگستری رفت پیدا می کرد.
نه بعد قضات هم شامل شد دیگه این قضیه.
خب خیلی متشکرم از جناب رسولی آذر، بقیه سوالات رو می پرسیم و در خدمتشون خواهیم بود. خیلی لطف کردید، با شما خداحافظی میکنیم. خب دوستان و شنوندگان عزیز، ظاهرا تماس تلفنی دیگه ای داریم. خدمت شنونده عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلام علیکم.
اگر مایل بودید خودتون رو معرفی بکنید، در غیر این صورت نظر یا سوالتون رو بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم که من یکی از کارمندان قوه هستم.
بله
هستم. یه سوالی داشتم از ایشون که اصلا چرا این طرح تصویب نشد؟ یعنی ایشون عدم تصویب این طرح رو چی میدونن؟ یعنی چه علتی داشته؟ در حالی که از سلام نشم بوده دیگه، این طرح کمترین حقوق بچه‌ها دارن میگیرن و خیلی با مشکلات زیادی دارن سفری میکنن روزگارو. شما فقط تنها کافی پیش حقوقی این عزیزان رو بگیرید بررسی بکنید، یعنی متوجه خواهید شد که چه اتفاقی افتاده. حالا من سوالم اینه که چرا این طرح تصویب نشد با اینکه مثلا این همه دلایل و مدارک کافی بوده. ممنون میشم ازش.
خیلی خیلی متشکرم از شما. البته جناب رسولی حاضر در گفتگویی که از ابتدا داشتیم تا الان در واقع به بررسی همین سوال شما هم پرداختن و چرا در مجلس رأی نیاورد. حالا بحث مخالفت دولت بود، مخالفت سازمان برنامه و کمیسیون برنامه بودجه بود و همینطور اینکه بعضی از نمایندگان همون رو خلاف قانون اساسی میدونستن و میگفتن که این طرح برای دولت بار مالی داره و این خلاف قانون اساسی است و توجیهاتی از این دست داشتن که رد شده بود. ولی اینکه حالا چقدر این دلایل منطقی، قانونمند و درست باشه، این دیگه حالا در جایگاه ما نیست. ولی داریم بهش میپردازیم. شما هم با ما همراه باشید، توضیحات پایانی جناب رسولی عزیز رو هم میشنویم در این زمینه. لطف فرمودید با ما تماس گرفتیم. قربان شما. خداحافظ. خب حالا باز به احترام شنونده ارجمند، اگر نظری دارید در تکمیل نکاتی که قبلا گفتید و من بیان کردم و شنونده عزیزمون.
بله من خدمت شهروند گرامی سلام عرض میکنم و همینطور هست. همینجوری که عرض کردم، رد این طرح با مقدماتی که آماده شده بود و با هزینه هایی که صورت گرفته بود، با بررسی هایی که صورت گرفته بود، نه تنها کارکنان دادگستری بلکه مسئولین دستگاه قضایی را هم غافلگیر کرد. یعنی در نامه‌ای وزیر محترم دادگستری اظهار تعجب کردند، معاون منابع انسانی قوه قضاییه اظهار تعجب کردند از اینکه چرا این طرح تصویب نشده و چرا مذاکرات و مقدماتی که برای ورود به صحنه مجلس قبل از ورود به صحنه مجلس صورت می‌گرفته همش حاکی از این بوده که نمایندگان نظر مثبتی خواهند داشت و گلایه‌هایی هرچند از طیف اخلاق بعضی از مسئولین دستگاه قضایی به نمایندگان داشتند و حداقل اینکه اظهار می‌کردند که این قول دادن‌ها و این امیدوار کردن‌های کارکنان دادگستری و در نهایت مخالفت خیلی شاید شایسته نبوده و گلایه هایی از این دست هم بوده، ولی آنچه که مبرهن هست مشکلات دستگاه قضایی به نظر من شنیده شد تا حدودی و امیدوارم که نمایندگان مجلس بیشتر از پیش به این موضوع توجه بکنن و کارکنان دادگستری قشر نجیبی هستند و احیانا اگر اعتراضی هم صورت گرفته از سر ناچاری، از سر اینکه تصور کردند کسی حرفشون رو نمیشنوه، و همه کارشناسان بر این موضوع اتفاق نظر دارن که دستمزد و حقوق دریافتی کارکنان دولت به شدت پایین هست و باید چاره اندیشیده بشه. امیدوارم که این مسئله تحقق پیدا کنه.
بله خیلی متشکرم. فقط حالا باز سوالی که برای خودم ایجاد میشه این است که وزیر دادگستری خب به هر حال عضو کابینه است، عضو هیئت دولته و قطعا ایشون در ریز مسائلی که در دولت اتفاق افتاده، مخصوصا اینکه چون جامعه هدف هم زیر مجموعه ایشون بودن، این حمایت باید در درون دولت صورت میگیره یا حداقل ایشون میتونستن دفاع بکنن که از طرف دولت مخالفی وارد مجلس نشه. این نکته دیگه همین است که حالا بحث طرح شفاف سازی آراء و تصمیماتی که در مجلس هست، باز خودش اینجا نشون میده که مثلا به قول شما، البته نمیدونم چقدر مستند است که فرمودید حدود 200 نماینده قبل از طرح در واقع با این موافق بودن، اما در عمل میبینید فقط 97 نفر مثلا رأی میدن به این موضوع. نکته دیگری که هست، حالا صرف نظر از دلایلی که بیان شد و شاید با تونم موافق باشم من که به هر حال سختی کاری که پرسنل اداری دادگستری دارن، استحقاق این رو داشتن که توجه ویژه‌ای بشه و حداقل تغییراتی در درآمد و حقوق اونها صورت بگیره در قالب این تر، ولی از یه طرف دیگه هم خب همونجوری که میگیم قوا مستقل هستن و نمایندگان هم مستقل هستند، چرایی اونها رو اگر با کار کارشناسی این رو رد کردن خب جای دفاع داره، اما اگر کارشناسی نشده یا بر اساس مطالعاتی که باید انجام می شده و انجام نشده مخالفت کردن، اینجا این نقد وارد هست. ضمن این که ما به استقلال رأی اونها هم احترام می گذاریم، به هر حال نمایندگان مستقل هستن و می توانن با یه طرح موافقت بکنن یا مخالفت بکنن، اما افکار عمومی جامعه باید پاسخی برای مخالفت ها و موافقت ها داشته باشه. از این منظر بود که ما این برنامه رو تدارک دیدیم و جناب رسولی آذر رو احمد انداختیم تشریف بیارن نظراتشون بگن. برخی از شنوندگانم دیدگاهشون مطرح کردن که البته پیامک هایم به دست ما رسیده، دیگه فرصت طرح اونها نیست. به امید اینکه تصمیمات خوب سازنده کارشناسی شده بگیریم و بتونیم همه طیف ها و صنف ها رو در بر بگیریم و انشالله مسائل مشکلات کشور رو حل و فصل بکنیم. از اینکه با ما بودید ممنونم. آوای قانون تمام شد. خداحافظ.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود مرزا امیر خان و به خدا و اونها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. سیزده تا 31 اردیبهشت ماه موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
شیطان به نامم سجده کرد، آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد. من بودم و چشمان تو، نه آتشی و نه گلی، چیزی نمیدانم از این دیوانگی. من عاشق چشمت شدم، شاید کمی هم بیشتر، چیزی در آن سوی یقین، شاید کمی هم کیشتر. آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود، دیگر فقط تصویر من در مردمک های تو بود. میدانم از این دیوانگی و آوهی دنیا همان یک لحظه بودم دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم رو بود
درست بنویسیم درست بخوانیم
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره واژه برعکس میخوام خدمتتون صحبت بکنم. برعکس یک واژه مرکب از بر فارسی و عکس عربی. برعکس در فارسی قدیمتر بیشتر به صورت بلعکس به کار می رفت. برعکس به نوعی فارسی شده همون بلعکسه. درسته که عکس از عربی وارد فارسی شده و کاربرد داره، همین عکس خیلی معمول که ما از اون استفاده می کنیم به عنوان واژه. گاهی ما میبینیم واژه بلعکس رو که هنوز هم کاربرد داره طوری مینویسن که الف میفته، الف رو به اصطلاح جا میذارن، فراموش میکنن الف رو بنویسن، یعنی ب و لام و عین و کاف و سین. نظایر اینجور واژه ها در فارسی کهن کم نبوده و جالب اینه که از قدیم نویسندگان و ادبای بزرگ ما این رو فارسی شده، به شکل فارسی شده به کار می بردن. مثلا در عربی ما داریم علت دوام، یعنی دائما، الان به ندرت به کار میره. ولی مثلا در کلیله و دمنه ما بردوام رو می بینیم. چقدر زیباست که اون علای عربی رو اومدن فارسی کردن و علت دوام شده بردوام. فلفور، فلفور عربی یعنی فوری، فوراً، به سرعت، بیدرنگ، به شکل برفور همین توی کلیله و دمنه و بعضی متن‌های دیگه به کار بردن. برعکس هم دقیقا مثل اوناست، یعنی ما بالعکس عربی رو اومدیم از خیلی سال پیش به شکل برعکس به کار بردیم. برعکس دقیقا به معنی معکوس و وارونه و بالعکسه. فرض بفرمایید روی خودروی نوشته پیچش میران، پیچمرون به قول تلفظ گفتاری خودمون، پیچش میران، خط تیره، تجریش و بالعکس. خب یه چنین جاهایی بالعکس کاربرد داره. بنابراین واژه برعکس فارسی شده است، کاملا فارسی در واقع، یعنی بر فارسی به اضافه عکس عربی یک ترکیب فارسی ساخته. و توصیه‌ای که بنده دارم خدمت شما اینه که اگر از بالعکس احیانا استفاده می‌کنید که کاربردش نسبتا کمه و داره کمتر میشه نسبت به برعکس، به خصوص با الف لطفاً بنویسید، یعنی مثل بالعکس، به الف لام عین کاف سین، بالعکس. به هر حال برعکس خیلی هم فارسی تره هم زیباتر از بالعکس. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه‌های دیگه خدمت شما صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
شانزدهمین سالگرد رادیو گفتگوست. این رادیو از سال 1385 راه اندازی شد. گرامی می‌داریم و تبریک می‌گوییم به همه دست‌اندرکاران رادیو گفتگو و عرض می‌نهیم به همه کسانی که با این رادیو در ارتباط هستند و امیدوار هستیم همچنان هم این ارتباط رو با ما داشته باشند در تبادل فرهنگشون. در این ساعت از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به